পেন আমার জীবনে তার মিসাল।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزه‌دار و خودم را در این ماه شریف و عزیز و در دومین جمعه از این ماه بزرگ به کسب تقوا در این ماه شریف، پرهیز از معاصی و گناهان، عمل به طاعات و فرمانهای خداوند و بهره‌گیری از فرصتها و فیوضات بیکران ماه مبارک رمضان دعوت و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند دروازه های نور و هدایت خود را در این ماه عزیز و شریف به روی همه ما بگشاید و ما را از پارسایان و متقین قرار بدهد. بحث ما در آثار و پیامدهای گناه بود. گناه خط قرمز حریم و جایگاه و حرمت خداوند متعال است و کسانی که این حرمت و حریم را بشکنند استحقاق هم مجازات‌های دنیایی دارند هم استحقاق مجازات‌های اخروی. آثار گناه به قرارداد نیست، آثار گناه ریشه در واقعیت‌های عالم دارد. هر گناه یک تاریکی است که به دنبال خود سلسله‌ای از آلودگی‌ها و تاریکی‌ها را می‌کشد. عرض کردیم که گناه دو نوع اثر دارد، یک آثار در همین دنیا، اینا آثار عاجل گناه است، و دو آثار گناه پس از مرگ. اینطور نیست که گناه فقط آثار اخروی و از هنگام مرگ به سمت قیامت و جهنم داشته باشد، بلکه یک نوع از آثار وضعی و واقعی و از پیامدهای زیانبار و منفی برای گناه در همین عالم هست. این رو میگن آثار وضعی گناه، آثار دنیوی گناه، پیامدهایی که در همین عالم گریبان ما را و شما را میگیرد. نوع دوم آثار اخروی است. عرض کردیم در اون قسم اول آثار گناه در دنیا دو نوع باز اثر وجود دارد، یکی اثر مادی در زندگی طبیعی و مادی ما، گناه اثر میگذاره در خودمون، در نسلمون، در خانه ما، در جامعه ما پیامدهای مادی داره گناه، میتواند داشته باشه. و یکی هم آثار قلبی و روحی است. قسم اول دو صورت داشت که هفته قبل عرض کردیم. گفتیم این آثار گناه در این دنیا از نوع مادی اون گاهی فردی است، گاهی هم خانوادگی و اجتماعی است. یک باره که گناه در یه محدوده است که نکبت اون شخص گناهکار را میگیرد. ما اصابکم من مصیبت فمن انفسکم، در روایتی که نقل شده بود در زیر این آمده بود که نکبتی، دردی و چیزهایی از این قبیل به دنبال گناه میاد. هوشیار باشید که ممکن است گناه در همین زندگی فردی ما و شما تبعات و پیامد داشته باشه، از اینها غافل نباشید. اینها، این آثار فردی میتواند فقر و ناداری باشه، این یک در روایات آمده، میتواند مرض باشه، میتواند ناامنی باشه برای شخص، میتواند افسردگی و هم و غم دنیا باشد، اینا هر کدام روایتی زیرش هست، میتواند تسلط یک انسان نابابی بر انسان باشه، میتواند اثر گناه سلب نعمتها باشه. گاهی انسان در نعمتها قرار داره، با گناه از نعمتهای محروم میشه. در روایاتی آمده از امام صادق، از ائمه دیگه نقل شده که گاهی گناه انسان موجب میشه که نعمتی را که خدا داده اون را ازش بگیره. و چیزهایی از این قبیل. ده ها روایت در همین بخش اول داریم، یعنی آثار دنیایی گناه و مادی گناه در زندگی فردی. این یک قسم، یعنی ممکنه شما با انجام یک خطا و اشتباه یک تبعاتی و پیامدهایی در زندگی فردی ما را زمینگیر بکنه. البته همیشه اینجور نیست که بلا و مصیبت به خاطر گناه باشه، نه، گاهی بلا و مصیبت برای امتحانه. اون جایی هم که به خاطر گناه هست، گاهی رو غضب الهی است، گاهی هم نه، خدا میخواد انسان رو پاک بکنه، هر سه قسمش هست. اما در هر حال گناه میتواند در زندگی فردی انسان پیامدهای منفی از قبیل بدبختی ها، مریضی ها، نابسامانی های زندگی و امثال اینها را تولید می‌کند. این قسم اول آثار مادی در زندگی فردی انسان. قسم دوم که اشاره کردیم آثار اجتماعی گناه، یعنی گاهیه که گناه چنان گسترش پیدا می‌کنه که فقط گناهکار را نمیگیره، فقط مصیبت‌های فردی ایجاد نمیکنه، یک بلایای عمومی میاره، یک جامعه ای را به بلایی، به سختی، به مشکلی دچار میکنه. این هم در آیات قرآن و روایات زیاد به این مسئله اشاره شده. عرض کردیم که اقوام گذشته را کسی ملاحظه بکنه، از قوم هود و صالح و عرض شود سایر اقوامی که پیامبرانی به سوی آنها مبعوث شدند و آنها را از گناهان باز داشتند، وقتی که اینها حریم پیامبر را نگه نداشتند، مرتکب انواع گناهان و معاصی شدن، عذابهای الهی فرا رسید. اما نه عذابهای فردی که این شخص و اون شخص را بگیره، نه، بلای خانمان سوز، بلای جامعه سوز. موج بلا می آمد و یک منطقه بزرگی را در هم می نبردید، جامعه ای را، بخش زیادی از مردم را مبتلای به یک گرفتاری میکرد. ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. قرآن اعلام میکنه این هلاکت ها و گرفتاری های عمومی که در این اقوام پیدا شد به خاطر گناهان اونها بود. یکی از نمونه های این بلاهای اجتماعی و عمومی حوادث پس از کربلای حسینی و عاشورای حسینی است. ما در تاریخ خوانده ایم راوی طبق نقل هایی در تاریخ آمده میگه به خدا قسم من دیدم که یکایک آنان که در برابر حسین قد علم کردند و شمشیر کشیدند مبتلای به انواع عذابها شدند. این بخش فردی اون، اینهایی که در برابر سالار شهیدان ایستادند، اونهایی که شمشیر کشیدند به روی سلاله رسول خدا، میگه دیدم با چشمانم که همه اونها به یه شکلی مبتلای به عذاب در زندگی فردی و خانوادگیشون شد. در قسمت عذابهای اجتماعی هم شما وضع کوفه را کسی در یکی دو قرن بعد از شهادت سالار شهیدان بررسی کنه، ببینید کوفه این جامعه مفلوک به چه بناهایی مبتلا شد. اینا امام حسین در روز عاشورا و اون ایام طبق نقلها پیشبینی فرمودن، فرمودن فکر نکنید امروز اگر از من حمایت نکنی و به گناهان و آلودگی ها دست بزنی زندگی آرامی خواهید داشت، نه، زندگی شما غرق در فساد و تباهی خواهد شد. اینا موجهای بلا هست که فرد سوز نیست، حتی خانمان سوز نیست، جامعه سوزه، یه جامعه ای را مبتلا میکنه. اینا نمونه هایی از بلاها و گرفتاری های اجتماعی است به خاطر گناهان. البته این بلاها چه قسم اول اون که فردی بود، چه قسم دوم اون که اجتماعی هست، ممکن است بلایی باشه که فقط برای عذاب، ممکنه گاهی هم برای یک نوع کفاره ای باشه، اما به هر حال نتیجه گناه است. البته همه بلاها را نمیشه بگید از این قسمه، گاهی هم یک بلا و گرفتاری است که برای آزمایشی. نکته هایی که در این قسم بلاهای اجتماعی باید بهش توجه داشت چند مطلبه. یکی این که این بلاها دامنش کم و زیاد میشه، این تابع مقدار و درجه گناهه. گاهی گناه در درجه انجام میشه، تعداد محدودی انجام میدن، این بلا بیاد یه خانه ای را میسوزانن، یک محله ای را در بر میگیره، شهری را در بر میگیره. ولی گاهی هم هست که تباهی های بشر میاد همه بشر را مبتلا میکنه. اینا آثار واقعی گناهه. اینه که وقتی که محیط زیست را بشر رعایت نکرده، امروز لایه اوزون اشکال پیدا میکنه، تغییراتی در نظام عالم طبیعت پیدا میشه، همه بشر در اون مشکل میسوزه، قرار میگیره. بنابراین میزان فراگیری مصیبت ها و گرفتاری ها و پیامدهای زیانبار گناه تابعی از متغیر حجم گناه، تعداد گناه و تعداد گناهکارانه. هر چقدر این دائره بیشتر بشه و گناه های بدتری مرتکب بشوند، عذاب ها و پیامدهای دنیایی سختری داره. این تابعی از اون. یه وقتی امام حسین رو میکشن، این گناه یه گناهیست که قرنها دامن یک جامعه ای را میگیره و در یک دایره وسیعی کوفه و بصره و مدینه و مکه و همه مناطق عالم اسلام به خاطر یک رفوزهی که در قیام عاشورا داشتن در انواع بلاها میسوزند. این تابعی از متغیر حجم و درجه و تعداد گناه. ولذا هرچی گناه بیاد تو فرهنگ ما رواج پیدا بکنه، گناه بشه جز فرهنگ ما، این آثار و تبعات زیانبارتری در فرد، خانه و جامعه داره. نکته دیگری که در گناهان اجتماعی باید توجه داشت این است که گاهی گناه فقط شامل حال گناهکاران می شود و گناهکاران را زمین گیر می کند. این یک حالت طبیعی است. آدم هایی که گناه کردن، جمعی که گناه کرده، اینها مبتلا می شود. اما قرآن یک اعلام خطری کرده است: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. و در روایات هم به این اشاره رفته. یک تابلوی روشن کرده اند و هشداری به جامعه دادند که آقا در گناهان عمومی و اجتماعی گاهی اونقدر گناه بد و ناپسند میشه که نه تنها گناهکاران را میگیرد، بلکه دیگرانی هم که در اون گناه اصلی حضور نداشتن اونها را هم در بر میبینه. اینم یک نکته بسیار مهم، یک اصل قرآنی داره، در روایات متعدد هم آمده. خب این برای کجاست؟ این دو حالته. در دو صورته که گناه چتر زیان او بیش از گناهکاران پهن میشه، آثارش فقط مال این خطاکاران نیست، آدم هایی هم که به ظاهر خطایی نداشتن مبتلا میشن. کجا؟ دو جا. یکی این که این گناه چنان فرهنگ بشه و گسترش پیدا بکنه که دیگه اون افراد سالم به یک اقلیتی مبدل بشن، ولو اقلیتی که نمیتونن کار بکنن. در بعضی از اقوام اومده که خدا خطاب میکنه شما برید از اینجا. اگر دیدید در یک جامعه ای، در محیطی، در فضای قرار گرفتید که ظلم و ستم و گناهی و تباهی فرهنگ جامعه شد، اکثریت قاطع به اون مبتلا شدند و شما اقلیتی هستید که نمیتونید کاری بکنید، خودتو برو بندازید. این کشتی سوراخ شده، این سیل آمده، دیگه این و اون را نمیشناسه. وقتی که آمد بساط همه را جمع میکنه، همه را مبتلا میکنه. این یه دوم که خیلی مهمتره، دومین جایی که غیر گناهکار مبتلا میشه، اونجاییست که کسانی بتوانند در برابر گناه قیام بکنند، اصلاح بکنند، با امر معروف با نهی از منکر و اقدام نکنند. اینا در واقع خودشون گناه ترک امر معروف و نهی از منکر دارن. حالا نمونه هایی در این وجود داره که روشنه. در همون قصه کربلای امام حسین، اونایی که مبتلای به اون مصیبت ها و ظالمان ستمکار و حجاج ها شدن، همشون که در برابر امام حسین شمشیر نکشیدن، بلکه بعضیشون بایستی بیان کمک بدن نیامدن، بایستی امر معروف و نهی از منکر بکنن نکردن. این تارکان امر معروف و نهی از منکر مبتلای به همون عذابهایی میشوند که گناهکاران دارند. قصه هایی در این را نقش شده در رحال الانوار جاهای دیگه، حالا این قصه ها نقل هایی است ولی اصل اون اصل قرآنی و حدیثی است. میگه عابدی از بنی اسرائیل دید که بچه ها دارن بازی میکنند، یک خروسی را یک پرنده ای را گرفتن دارن به او شکنجه میدن، پرهاش را میکشن. خب میگه که این عابد نرفت جلوی بچه ها را بگیره که به یک حیوانی آزار نرسونن، مشغول نمازش شد، حقوق حیوانات را توجه نکرد، رفت دنبال نمازش. میگه خدا همون عابد را مبتلای به عذاب کرد، همون عابد را مبتلای به عذاب کرد. چرا؟ برای اینکه عابد بود و اون طرفش هم حقه حیوان، اما به این حیوان رحم نکرد، جلوی بچه ها رو بگیره که حیوان آزار نده. میگه همون مبتلای به عذاب شد به خاطر اینکه جلوی این گناه رو نگرفت، این ظلم رو نگرفت. حالا اگر این ظلم بشه ظلم به دیگران، به مردم، خب این چیز خطرناکتری است. در روایات اینطور آمده از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی این روایت آمده، این روایت از چند تن از معصومین نقل شده، خیلی روایت مهمی است، دقت کنید. می‌فرماد که رسول خدا فرمود اگر کسی در نهان و مخفیگاه گناه کرد، تبعات گناه گریبان خودش را می‌گیرد، اما اگر کسی گناه را در آشکار و جلوی چشم دیگران انجام داد و دیگران امر معروف و نهی از منکر نکردند، حد اقلش اینه که چهره در هم نکشیدند. یعنی اقل امر معروف و نهی از منکر اینه که انسان گناه رو که میبینه در اداره و خانه و کارخانه و جامعه و محیط، حد اقلش اینه که شما اخم بکنید، چهره در هم کشید، اظهار ناراحتی بکنید. این در روایات آمده، خیلی هم تاکید اقل مراتب امر معروف و نهی از منکر. میگه اگر گناه از مخفیگاه اومد تو کوچه و خیابون، تو اداره و کارخانه، تو محیط اجتماعی و کسانی در برابر اون حداقل اخم نکردن، میگه تبعات و پیامد گناه همه رو میگیره. این آقایی هم که مقابل گناه نایستاد او را هم در بر میگیره. خب اینم یک مطلب در باب پیامدهای گناه در محدوده خانوادگی و اجتماعی. یک مطلب دیگر هم این است که یک گناهان خاصی هم در روایات آمده که میگه اینا به طور خاص در همین دنیا گریبان افراد را و جامعه را میگیره. اینا گناهان خاصه. حالا من بخشی از اینها را با استناد به روایاتی که نقل شده عرض میکنم. یکی از این گناهانی که پیامبر اکرم در حدیثی از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی نقل شده که فرمودند که پیامبر خدا فرمود سه گناه است که عقوبت آن سریع دامن شما را میگیره، نمیمونه برای بعد از مرگ، همینجا دامن شما را میگیره. چی؟ حضرت فرماد که یکی عقوق الوالدین، این که کسی عاقد پدر و مادر میشه، این از اون گناهای خاصه. میگه تو همین دنیا آدم رو مبتلا میکنه، این که بچه فرزندانی خشم پدر و مادر رو برانگیزن، نارضایتی مطلق اونها رو ایجاد بکنن، این میگه گناه اونقدر سنگینه که تو همین دنیا دامن تو میگیره. حریم و حرمت پدر و مادر یک حریم بسیار مقدسی است که باید محفوظ کنه، جز اونجایی که در برابر اراده الهی باشه، اون یک استثناء. اگر کسی این حریم رو شکست، آه به پدر و مادر شد. رسول خدا می فرماد همینجا گریبان شما رو میگیره. این یک. دو، ظلم. میگه ظلم به یه نفرم شما ظلم بکنید تو همین دنیا گریبان تو میگیره. ظلم به مردم، به همسایه، به همسر، به فرزند، به شوهر، به خانواده، به نزدیکان، به مردم، این یکی از اون گناهان کبیره ایست که زیان اون همین دنیا شامل حال انسان میشه. سه، کفران احسانه. این که انسان قدردان احسان دیگران نباشه، کسی به او احسان کرده او به او ضرر بزنه، کفران بکنه، میگه اینم گناهش اینجا میگیره. این در این روایت اون سه گناه آمده بود. روایات دیگر هم گناهان دیگری رو اشاره کرده که عرض میکنم. قتل، میگه کسی رو بکشه. شرب خمر، میگه تو همین دنیا عواقب شما رو میگیره. فحشا و زنا و منکرات جنسی، میگه همینجا زیان شما رو میگیره. تحقیر دیگران، مسخره کردن دیگران، طعنه زدن به دیگران، اینا هم در روایات نقل شده که از گناهانی است که زود اثرش میاد. همین آثار دنیایی با یه سرعتی هم گریبان انسان رو میگیره. و همینطور خروج بر امام عادل، از یک طرف میگه ظلم به دیگران گناهی است که گریبان شما رو میگیره، از یک طرف هم میگه مقاومه با حکومت حق و قانونی، این هم گناهی است که گریبانش انسان رو در همین دنیا به سریع میگیره. اینا سلسله ای از گناهانه که در روایات آمده، میگه آثار دنیویش، حالا فردی و اجتماعیش، زود گریبان شما رو میگیره. خب این دو بخش، ما تا اینجا دو قسمت رو صحبت کردیم به استناد آیات و روایات که بعضی شما اینجا خوندن. قسمت اول آثار دنیوی گناه در زندگی فردی، قسمت دوم آثار زیانبار گناه در شکل اجتماعی و وسیع. و مشخصاً هم بعضی از گناهان عرض کردیم که این آثارش سریع هم ظاهر باشه. میانیم قسم سوم. قسم سوم آثار روحی و معنوی گناه در همین دنیاست. قبل از این که به اون عالم برسیم، قبل از این که فرشته مرگ به سراغ ما بیاد، این زیانهای روحی هم شامل حال گناهکار میشه، علاوه بر اون زیانهای فردی، اجتماعی و خانوادگی. این قسم سوم. از قسم اول آثار فردی گناه در دنیا، قسم دوم آثار اجتماعی گناهان بزرگ در دنیاست، و قسم سوم آثار روحی و معنوی و قلبی گناه در این دنیا. اینجا من در 15 تا نکته نوشتم که در حد وقت چند تاشو عرض کنم. یک، که ریشه خیلی از اونهاست، کدورت و تاریکی قلب. این قصه در روایات مستفیض آمده، در آیات قرآن هم آمده. آیه قرآن اینه: کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. این گناهانی که شما انجام میدهید، اینها زنگاری بر دل در دل به وجود میاره و دل را کدر میکنه. میدونید قلب آینه خداییست، دل مظهر انوار الهی است، آینه است که در او معرفت و محبت الهی میتابه، در او وجدان و انصاف تجلی میکنه. این دل و جان پاک سرچشمه همه پیشرفت ها و تعالی انسانه. اولین اثر معنوی گناه اینه که میگه این دل کدر میشه، این آینه زنگ میزنه. این میل و هوا قفلیست بنهاده بر دلهای ما، میگه اینها قفل دل میشه، زنگار این آینه میشه. جلوی تجلی انوار خدا در اون میگیره. این ماه رمضانه، این ماه رمضان ماهیست که اولیای الهی در اون با انوار الهی عشق میکنن. ماه رمضان و سحرهای اون مجلای تابش انوار خداست. چرا کسانی مانند من حس نمی کنن؟ به خاطر این که دل زنگار داره، این آینه پاک نیست. نمی تواند دعای سحر و مناجات ابو حمزه و اون همه تجلیات عرفانی و غیبی در اون تابیده بشه، برای اینکه قلب زنگار داره. آیه قرآن میگه بلوان علی قلوبهم ما یکسبون، زنگار زده این دلها. نمیفهمیم قدم به قدم در گناه پیش رفتیم، این دل زنگاری بر زنگار افزوده شده، قفلی بر قفلی بسته شده، تاریکی بر تاریکی، حجابی بر حجاب افزوده شده. نتیجه شده این قلبی که دیگه اون انوار را نمیدونه، راحت تسلیم شیطان میشه، راحت موجهای شهوت و غضب او را به این سو و اون سو میبره، راحت ارتکاب گناهان انجام میده. در روایات معتبر آمده، این روایت در نقل‌های مختلف آمده است که میگه وقتی که از پیغمبر خدا ائمه خدا مختلف آمده، وقتی که شخصی یک گناه کرد، یک نقطه تاریک در دل او پدیدار میشه. گناه اگر توبه کرد محو میشه، اما گناه دوم نقطه دوم، گناه سوم نقطه سوم، گناه چهارم تاریکی چهارم. روایت میفرماد و میرسه تو وقتی که تغلب با علی قلبه، یه وقتی این سیاهی همه جان را گرفته، این جان سیاه، هیچ جای روشنایی و نقطه امیدی در این جان باقی نمانده، باید به خدا پناه برد. فلا یفلح ابدا. در روایت دیگری باز نقل شده که چیزی فساد انگیزتر برای دل از گناه نیست، و فرد وقتی که با به گناه آلوده شد، قدم به قدم پیش می رود تا وقتی که همه وجود او شیطانی شود، اون استحوذ علیه شیطان بشه، همه قلب او جولانگاه شیطان شود. میگه وقتی که به اونجا رسید، اون وقت قلب و جان او زیر و رو میشه، بالا و پایین میشه، پرده تاریکی همه دل را میگیرد. بر ده ها روایت که هشدار میده، خیال نکنید یه گناهی دو تا سه تا یه جایی انجام دادید تمام شد، زود توبه بکنید، زود برگردید، زود پاک کنید این لکه نند سیاه را. اگر پاک نکردید این لکه ها انباشته میشه، یه وقتی میبینید تمام قلب را کدورت گرفت. این در روایات متعدد آمده. خب این یک اثر. اثر دیگر اینه که گناه همونطور که اشاره کردم زنجیروار ادامه پیدا میکنه. یه گناه گناهی رو به دنبال خود میکشه، گناه دوم، سوم، چهارم، پنجم، یک مجموعه زنجیروار مثل یک سلسله گناهان میاد. اگر وسط کار، آغاز کار این زنجیر رو قطع نکنه، این سلسله را نبره، این رشته را قطع نکنه، این رشته همینجور میاد، گناه گناه را میکشنه. این هم روایات و مستنداتی داره که انشاءالله در خطبه دیگه عرض کنم. اونچه که در این ایام و در این روز شریف و در این ماه بزرگ باید بهش توجه بکنیم، همون چیزیست که در خطبه شعبانی آمد. تمام هویت ماه رمضان الورع و المحارم الله، دست و پا و اعضا و جواره، و اگر مردی باشیم دل و جان را از گناه و خیال گناه باز داریم. این قله بلند ماه رمضانه، چرا که گناهان این سلسله آثار فردی، خانوادگی، اجتماعی در همین دنیا داره و چرا که این گناهان زنجیره ایست که به دنبال هم میاد و دلها را میمیراند، دلی که دیگه نمیفهمه. در قرآن میگه تبع الله علی قلوبه، تبع علی قلوبه، سمون بکمون امیدون، چنان قلب میمیره که دیگه شعور نداره، رحم نداره، انصاف نداره، هوشیاری نداره. اینا جولانگاه شیطانه که ما رو پیش میبره. ماه مبارک رمضان مدرسه طاعت خداست، اردوگاه فرمانبری خداست، اردوگاه ریاضت ترک گناه. برادران، خواهران، به خصوص جوانان عزیز، لذت و شیرینی طاعت خدا و ترک معصیت در جوانی چیزی برای همه چیز هاست. قدر این فرصت رو بدانیم و از خدا برای دوری از گناه و تقرب به او کمک میخواهیم. انشاءالله خداوند همه ما را در این مسیر کمک بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائل المنتظر أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر خودم و شما را در این ماه خدا و ماه عبادت و دعا به پرهیزکاری و پارسایی توصیه و سفارش میکنم. با امیدوارم خداوند همه ما را در این ماه مورد غفران و رحمت و رضوان بیکران خودش قرار بدهد. میلاد امام مجتبی سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض میکنم. ولادت صدق اکبر رسول خدا و امامی که با قیام و صلح خود از میراث پیامبر خدا سیانت کرد و سختی ها و مظلومیت ها را برای حفظ دین جد خود به جان خرید. سلام و درود خدا در این ماه خدا بر حضرت امام مجتبی سلام الله علیه. عرض ارادت داریم به مقام والای امام بزرگوار با صلواتی بر محمد و آل محمد. و یاد میکنیم از همه شهدا، درگذشتگان، علما، بزرگان، امام شهیدان و تازه در گذشتگان، به ویژه مرحوم آقای حسین جواد دیگری که از علمای نیک و پارسای استان و متعلق به شهر ما بودند و برای این عالم و روحانی جلیل القدر طلب علو به درجات و مغفرت واسعه الهی داریم برای شادی روح این مرحوم و همه بزرگان و علما و در گذشتگان از این جمع و شهدای گرانقدر 3 صلوات بر محمد و آل محمد. در آستانه هم ایام عزای پیشوای پارسایان امیر مؤمنان هستیم، هم در آستانه شبهای بزرگ قدر. یادآوری میکنم به همه دوستان و برادران و خواهران و جوانان عزیز که هم در سوگ امیرالمؤمنین سلام الله علیه مراسم باشکوه باید برگزار کرد و عرض ارادت به ساحت این امام مظلوم کرد، و همین که در شبهای قدر باید آماده استغفار و توبه و انابه و بازگشت به حضرت حق شدیم. معلوم نیست که سالهای دیگری ماه رمضان را درک بکنیم و شبهای قدر این فرصت را شاید تکرار نشه. باشیم هم این فرصت دیگه تکرار نمیشه، و لذا قدر این فرصت‌هایی در پیش رو را بدانید و انشاءالله از الان برنامه ریزی کنیم، هم برای عزای امیرالمؤمنین هم برای احیای شبهای قدر، با برنامه‌های خوب در مساجد و در مراکز عبادت و بندگی خدا انشاءالله. روز عفاف و حجاب هست که باید اینجا مورد تأکید قرار بگیره. گمان نکنیم که آزادی مطلوب انسان به این است که لجام غرائز و شهوتها گسیخته شود و سبک‌های غلط زندگی بی عفاف و حجاب در جامعه رواج پیدا بکنه. حجاب و عفاف و پاکدامنی در برخورد و تعامل زن و مرد در خانه و اداره و جامعه و کارخانه و محیط‌های عمومی، این حریمی است که ما را از سایر گناهان مسئول می‌داره. اسلام منع نکرده شادی را، لذت را، اما چارچوب برای اون قرار داده. این چارچوب برای سعادت ما و شماست. این سبک‌های فاسد غربی در روابط نامناسب زن و مرد و دختر و پسر می‌تواند یک جامعه ای را به سقوط معنوی و به دره هولناک عذاب‌های الهی سوق بده. برادران، خواهران، همه ما، اول خودمان، بعد خانه‌های ما، بعد دوستانمون را باید بپاییم، رصد بکنیم، با دوستی و مهربانی و با روش صحیح و درست جلوی فساد و ریختن حیاها و پامال شدن مرزهای حجاب و عفاف باید بگیریم. پوششی که باید جوانها داشته باشند، دختر و پسر، در محیطهای گوناگون، این مایه سعادت همه است. ولذا عفاف و حجاب یک اصل مهمیه که پیام ماه رمضان هم اینه که از این صیانت کنیم. جوری پیش نریم که دیگه راه برگشت نباشه. برادران، خواهران، دقت بکنیم، مواظبت بکنیم. دستگاه های اداری باید طبق قوانین مصوب کشور مواظبت بکنن. خب یک منشور، یک برنامه عفاف و حجاب مصوب کشوری داریم، باید در مجموعه های رسمی و اداری رعایت بشه. اما مهمتر از اون فرهنگ عفاف و حجاب و رعایت مقررات الهی است. این رو باید حفظ بکنیم. اگر امروز مواظبت نکنیم، فردا پشت خانه های ما و شما تمام این مفاسد صف خواهد کشید، همه نسل ما تباه خواهد شد و کشوری با این ویژگی های الهی و ایمانی ممکنه از همه ارزش های الهی ساقط بشه. عفاف و حجاب را پاس داریم با مواظبت در خود و خانه هامون و با امر معروف و نهی از منکر درست و صحیح و با اینکه خودمون الگو بشیم، یک دختر درسخوان دانشگاهی یا یک دانش آموز درسخوان خوب با حجاب خود یک مبلغه، یک کارمند و کارگر خوب در فضای کارش الگوی برای دیگرانه. با کارمون الگو بشیم، با امر معروف و نهی از منکرمون جلوی تباهی ها رو بگیریم. روز اکرام هست به مناسبت میلاد امام مجتبی در ماهی که ربیع فقراست و ایتامه. تأکید میکنم، بارها هم عرض کردم، فقر و فلاکت ولو در یک خانه در این شهر و فاصله های کشنده طبقاتی در محیطی که دارای ثروت و درآمده است، این از اون گناهایی است که زیان اون همه جامعه را میگیره، همه ما مسئولیم. اگر شبی یتیمی گرسنه خوابید، اگر بیوه‌ای گرسنه بر سر بر بالین گذاشت، اگر جوانی به خاطر ناداری از ازدواج محروم ماند، اگر نوجوانی به خاطر فقر از پیشرفت علمی عقب افتاد، همه ما در اون سهیم است. هم اون عزیز پولدار و سهامدار و صاحب ثروت و مکنت مادی که حقوق شرعی و الهی و تبرعات را انجام نداده، هم اون کسانی که می توانستن کار رو دنبال بکنن و دنبال نکردن، همه مسئولیم. بیش از همه ثروتمندان، یک مسئولان، دو عالمان و نخبگان، سه این سه گروه در برابر فقر و فساد و تبعیض، در برابر ناداری و گرفتاری دیگران مسئولند. من از همینجا منتقل بشم به اون عرض اصلیم که باید برش تأکید بکنم. برادران، خواهران، نمازگزاران، روزداران، مجموعه عزیزانی که در این ماه مسجدها با قدوم مبارک شما پر رونق است، جمعه ها و جماعت ها با شکوه برگزار میشه، ما در قبال شهرمون و کشورمون مسئولیم. یکی از مهمترین شاخصهای اسلامی همکاری و همیاری اجتماعی است. راجع به این من چند جمله باید عرض بکنم. من در کشور نمیخوام عرض بکنم، در همین شهر عرض بکنم، زیرساختهای خیلی مهمی ما برای همکاری و همیاری اجتماعی داریم. این باید فرهنگ بشه. ما و شما از لاک فردگرایی باید بیاییم بیرون، باید احساس تعهد اجتماعی بکنیم، احساس مسئولیت در قبال همه جامعه بکنیم. این باید فرهنگ جامعه ما بشه. آدم هایی که وارد خونه میشن، در خونه رو میبندن و دیگه یادشون از جامعه نیست، اینا از فرهنگ اسلامی دورند، چه در مسائل اقتصادی چه در مسائل فرهنگی. خب ما زیرساختهای خوبی در شهر داریم، چه در بخشهای اجتماعی چه در بخشهای فرهنگی. من اینجا حالا اشاره میکنم، در همین بهزیستی ما 52 مؤسسه و مرکز خدماتی ثبت شده که 36 داشت مراکز مردمی است، تو امور آموزشی، پیشگیری و خدمات اجتماعی فعالن. این شبکه اجتماعی خیلی مبارکی است. یعنی یه دور هم جمع شدن گفتن ما تو محله و کوچه و نزدیکان و شهرمون برای جهازیه، برای معالجه مریض ها، برای ازدواج، برای مسائل مهم اجتماعی، برای پیشگیری از اعتیاد، برای معالجه معتادان همکاری میکنیم و تلاش میکنیم. این خیلی کار مبارکی است. 36 مرکز مردمی وجود داره. صندوق‌های قرض الحسنه، صندوق‌های قرض الحسنه خانوادگی، مؤسسات اجتماعی و خدماتی، اینا مجموعه ایست که به صورت اجتماعی غیر از ادارات عمومی داره کار میکنه. همین فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی خیرخواهانه ای که در مساجد و مراکز عمومی انجام میگیره کم نیست. حجم بالای خیرین ما که در بهداشت و درمان، در آموزش و پرورش، در دانشگاه، در حوزه، در فعالیت‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری کردن، حجم فوق العاده بالایی است. در زمینه‌های فرهنگی مؤسساتی که جوان‌های ما دارن، مقام معظم رهبری در مشهد فرمودن بار فرهنگ رو دوش جوان‌های ماست. جوان‌های حزب‌اللهی خوب ما باید مسیر فرهنگ درست اسلامی و انقلابی رو باز بکنن. مؤسسات جوان‌ها، انجمن‌های هنری، هیئت‌های عزاداری، مراکز قرآنی، ما مراکز و مؤسسات متعدد قرآنی داریم، مدارس و مکاتب، مجالس خانگی، روزه ها و مراکز ورزشی و شبکه های رسانه‌ای و شبکه های خبری و همینطور شبکه های اجتماعی که بعضی شبکه های خوبی است و همین فضاهای مجازی. اینا زمینه هایی است از بلوغ اجتماعی جامعه ما. من در این خطبه میخوام عرض بکنم جامعه ما و شما با ده ها آسیب مواجهه، با فساد، با فقر، با اعتیاد، با آلودگی، با فضای آلوده، با محیط زیست آلوده، با سرقت و مسائلی از این قبیل، با مسائل خانوادگی که عرض کردم. حل اینها یک پایه اصلیش بر دوش مردمه. یعنی مردم با مسجدها فعال باشه. مسجد فقط جای یک نماز و تمام باشه نیست. مسجد با جای فعالیت اجتماعی و فرهنگی و خدماتی و رسیدگی به مردمان باشه. حسینی ها همینطور، هیئت ها همینطور، مؤسسات گوناگون مردمی همینطور. این روح اجتماعی باید و تکافل باید در جامعه ما رواج پیدا کنه. همینجا باید از همه اونایی که در این زمینه فعالن تشکر بکنیم و در اینا تأکید بکنیم که در کارخانه و اداره و مسجد و جامعه و همه جای محیط ما باید این روح اجتماعی فعال باشه. جامعه زنده اینه که روح هوشیار داره. تا خطری در جایی بروز پیدا میکنه همه برای معالجه اون صف میکشند. دل اونها میتپد که طلاق رشد پیدا میکنه. دل اونها نگران میشود که اعتیاد رواج پیدا میکنه. دل اونها به لرزه میافتد وقتی که فقر و ناداری را میبینند. این روحیه روحیه اساسیه. بقیه همه نشانه های این روحی هست. شما مردم بیداری هستید. 200 نماز جماعت و نزدیک 200 نماز جماعت و این همه مراکز خیریه و تلاش های خیریه در بخش های مختلف، اینشون دنده اینه که شما یه جامعه زنده اید. عرض من در ماه مبارک و در ماه خدا این است که بر این روح بیفزایید. حس اجتماعی، تعهد در برابر مصائب و مشکلات جامعه، همبستگی برای گره‌گشایی از مسائل اجتماعی، این باید فرهنگ جامعه ما بشه. نخبگان ما باید در این زمینه پیشقدم باشند. هنرمندان ما، شعرای ما، مداحان ما، روحانیت ما، ثروتمندان ما، مسئولان ما، جوانان ما، تحصیل کردگان ما. شما بیایید همه جامعه را ببینید، سعادت کل جامعه را ببینید رفاه و آسایش همه جامعه را ببینید، فرهنگ نورانی و مترقی اسلام را در همه جامعه ببینید، اون وقت همه بهره‌مند میشین. شرط یک نظام اسلامی هم اینه. نظام اسلامی نظامی است که جامعه اونها زنده باشه، سالم باشه، فعال باشه، هوشمند باشه، در برابر خطرهای مادی و فرهنگی مقاوم باشه. این شعار سالی که رهبر گرانقدر ما اعلام فرمودن، عزم ملی، مدیریت جهادی، اقتصاد مقاومتی و توجه به فرهنگ، این چهار عنصر مهمی است که در همین ماه رمضان ما به اون توجه بکنیم. مسئولان و جناهای ما باید برای اعتلاء این نظام و کشور و مقابله با دشمنان این کشور و اسلام و انقلاب که پیرامون ما را گرفتن، یکی بشن، دست از خودخواهی ها و فاصله گرفتن از ارزش های متعالی انقلاب اسلامی بردارن. عزم ملی در این راستا، ادارات ما باید مدیریت جهادی رو پیشه بکنن، ادارات ما باید از فساد و گناه و تباهی مبرا باشه. یک اشکال در ادارات ما زیاده، اینکه اداره ای پاسخگو نباشه، اداره ای وقت‌شناس و نظم شناس نباشه، اینکه اداره ای رعایت مقررات برای همه نکنه، اینکه خود را خادم مردم ندونه، این فساد. اداره ما باید سالم باشه. مدیریت جهادی یعنی این. مردم اگر سلامت مسئولان و ادارات رو ببینن به سختی ها راضی میشن. مدیریت جهادی یعنی ادارات سالم، کارخانه های سالم، بانک های سالم، توجه به محرومان و مستمندان. اقتصاد مقاومتی مسئله دیگری است که باز هم مقام معظم رهبری برش تاکید کردن، دولت مردان اون را دنبال باید بکنن. این کشور باید کشور صلب و مقاومی بشه که این موجها نتواند یک کشوری با این همه عظمت و با میراث شهدای گرانقدرش از پا در بیاد. و از همه مهمتر مسائل اخلاقی و فرهنگی است که باید مورد توجه همه ما باشه. من در همین جا و در پایان هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی را گرامی می‌دارم. از همه کسانی که در فعالیت‌های خیریه برای سلامت مردم، رفاه مردم، اعتلاء زندگی محرومان و نیازمندان تلاش می‌کنند، چه مردم ما، خیرین، مؤسسات، مساجد، فعالیت‌های گوناگون دارند، تشکر میکنم. از ادارات زیربط هم تشکر میکنم. حوزه بهزیستی و تأمین اجتماعی هم دو حوزه مهم در کشوره که عدالت اجتماعی رو تأمین میکنه. مجموعه بهزیستی در حوزه زنان و خانواده فعالیت های ارزشمندی داره، در حوزه آسیب های اجتماعی همینطور. عرض کردم همکاری بهزیستی و دادگستری میزان طلاق را بسیار در سال گذشته پایین آورد، اختلافات خانوادگی رو کاهش داد. فعالیت هایی که در حوزه مشاوره در مؤسسات میشه در این زمینه مؤثر بوده. در حوزه نگهداری کودکان بی سرپرست هم مردم هم این مؤسسات مثل بهزیستی فعالن، چند مرکزه که باید ازشون تشکر کرد. مهد کودک های مقوله مهم دیگری است. 1300-1400 تا بچه های ما در 15 تا مهد کودک حضور دارن، توجه به اونها امر مهم نیست. هم باید از مربیان و این مراکز تشکر کرد، هم تأکید بر وظایف مهم میشون. مشارکت های مردمی وضع خوبی داره که من فرصت نیست آمار رو عرض بکنم. مراکز و مؤسسات رو اشاره کردم. در حوزه مسکن تلاش های خوبی کردن، امیدواریم به نتیجه برسه، هم به زیستی هم کمیته. و 1500 معلول در شهر ماست، توجه به اونها میشه و همه هم با توجه میکنن. در حوزه مشاوره مخصوصا مسائل ژنتیک کارهای خوبی انجام شده. مرکز مهم ژنتیک در اینجا راه اندازی شده که سالها داره دنبال میشه، امیدواریم که روز به روز هم رشد بکنه. خب این هم بخشهایی از فعالیت‌های تامین بهزیستی در حوزه تامین اجتماعی. من یادم یک دهه قبل، دو دهه قبل ما درصد پایینی از مردم تحت بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی و سایر بیمه‌ها بودن. امروز از 70% حداقل جامعه ما زیر پوشش این بیمه هاست. بیمه ها تأمین کننده عدالت اجتماعی است. از همه این نهادها و مردم عزیز و خیرین باید تشکر بکنیم و انشاءالله اینا وظیفه شناسی خود را افزایش بدن، تلاش بیشتری بکنن و همه ما ماه مبارک را فرصتی قرار بدیم برای افزایش این روح حس اجتماعی و تعهد در برابر دیگران. خب ما این ایام مواجه با حمله های زشت و ناپسند اسرائیل به غزه و فلسطینی که ملت ما اون را محکوم میکنه. روز قدس، روز قدس امسال حضور با شکوه ملت ما و مسلمانان در جای جای عالم باید توطئه آمریکا، توطئه تکفیری ها، بدخواهان امت اسلام را نقش بر آب بکنه و دشمنان را به عقب براند انشاءالله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العاجل العجل الأكرم يا الله يا الله. خداوندا دروازه‌های رمضان و قدر را به روی ما بگشا. طعم شیرین و گوارای عبادت سحرگاهی و سحرهای زیبا و نورانی ماه مبارک رمضان را به ما بچشان. گناه را در گام ما ترک بفرما، ما را بر ترک گناه موفق و مؤید بدار، ما را بر انجام تکالیف فردی و خانوادگی و اجتماعی موفق بدار. خداوندا مهربانی به یتیمان و فقیران را به ما ارزانی بدار، اغنیای ما را مهربان، فقیران ما را توانا، عالمان ما را متعهد و مسئولان ما را خادم مردم قرار بده. نسل جوان عزیز ما، دختران و پسران شریف ما را در مسیر هدایت و معنویت و عقلانیت و اخلاق و پاکی ها موفق و سرفراز بدار. گناهان ما را ببخش، در گذشتگان ما، تازه در گذشتگان از ما و از این جمع را، شهدای گران قدر ما و امام شهید عزیز ما را در کنف در پناه خود در جوار رحمت واسعی خودت قرار بده. خدمتگزاران به اسلام و کشور مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. توبه و انابه ما را بپذیر، ما را به درک فیوزات شب قدر موفق بدار، ما را از شر شیطانهای جن و انس و دشمنان این ملت مسون و محفوظ بدار. نسل جوان ما را از همه تباهی ها پاک بدار، آنها را بر طاعت الهی موفق بدار. سلام و درود ما را به محضر پیامبر خدا، ائمه هدا، امیر المؤمنین، امام مجتبی و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما و خرج نورانی امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.
خسته نه
خسته
بگیم
خسته بگیم یه بکنم خوب
اقامت کس کنم